ولی گاهی هم هست در یه مجلسی واقعه میشه که دارن معصیت میکنن، آدم ناخودآگاه کشیده میشه به معصیت. روح کلیش اون چه در این دوتا مجلس، این دو نوع مجالس تفاوت اصلی داره اینه، در یه مجلسی توجهی به خدا درش وجود داره، برای به یک شکلی یا دعاست یا مناجات است یا عزاداری سید و شهدا است یا مشورت است برای یه کار خیری، خدمت به مردمی، رسیدگی به فقران، ایجاد شغل برای بیکاران، سید و شهدا است، ذکر فضائل اهل بیت است، آدم واقعاً دلش میخواد گوش بده، یاد بگیره، یادداشت کنه. ولی گاهی هم هست در یه مجلسی واقعه میشه که دارن معصیت میکنن، آدم ناخودآگاه کشیده میشه به معصیت. روح کلیش اون چه در این دوتا مجلس، این دو نوع مجالس تفاوت اصلی داره اینه، در یه مجلسی توجهی به خدا درش وجود داره، برای به یک شکلی یا دعاست یا مناجات است یا عزاداری سید و شهدا است یا مشورت است برای یک کار خیری، خدمت به مردمی، رسیدگی به فقران، ایجاد شغل برای بیکاران و ده‌ها کار دیگری که خدا پسند است. محورش اینه که اون کاری که خدا دوست داره. در اونجا هم که وارد میشه آدم میگه خدا این کارا رو دوست داره، این کارا بکنیم تا خدا از ما هم راضی بشه. ناخودآگاه ها، حالا لزومی نداره که اینا در ذهنش منعکس بشه. اون گونه مجالسی که غیبت و مسخره کردن دیگران و حرفهای چرند زدن و چیزهای دیگری که میدونید، بعضی مسائل سیاسی و این حرفهایی که مضر به نظام اسلامی و اینا هست، وارد شدن در اونها برای اینه که اینا خدا را فراموش کرد. مشخصه اون دسته یا به خداست، مشخصه این دسته غفلت از خدا. یه وقتها این بحث کردیم تو همین مجلس، شاید 4-5 سال بیشتر یادم نیست، درباره این که ریشه همه مفاسد غفلت هست. قرآن هم میفرماد وقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها. بعد میفرماد اولئک کالانعام بل هم اضل، آخرش اولئک هم الغافلون. اینا این که عقلشون کار نمی کنه، چشم و گوششون حقیقت رو نمی بینه، اینا نهایتا به جهنم خواهند رفت. ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، اینا مثل چهارپا می مونه، چهارپا الاغ و اسب و گاو و اینا. قرآن می فرماد اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکه اینا گمراه‌تر از چهار باهم مثله، چون اونا بیچاره تقصیری ندارن، تکلیفی ندارن. بعد به طور کلی میگه سر این که اینا اینجوریان چیه؟ اولئک هم الغافلون، اونی که منشه این انحرافات و این پستی ها میشه غفلت. نقطه مقابلش اگر کسی بخواد مبتلا به این غفلت نشه باید چی باشه؟ یاد خدا باید بشه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. خب پس ما در اجتماعاتمون یا در یک اجتماعی قرار میگیریم، حالا با اختیار یا اتفاقا، یا کسانی دور ما را میگیرند اتفاقا، به اختیار ما هم نیست، ما اتفاق میفته همه جوریش، یا در یه اجتماعی واقع میشیم که اینا اهل یاد خدا هستن، یا اجتماعی هست که غافلن از خدا. البته هر دو اینا هم مراتب داره. بعضی ها هستن که اهل ذکر هستن کما بیش، اما حالا یک ساعتی غافل شدن، دو ساعتی غافل شده، ولی موقع نمازشون نماز میخونن، یاد خدا هستن، از بعضی گناهان پرهیز میکنن. بعضی ها اصلا نه، اصلا به کلی اصلا از اسم خدا بردن بدشون میاد. اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، اصلا از اینکه اسم خدا برده بشه ناراحت میشن، بدشون. مراتب داره غفلت، کما اینکه یاد خدا کردن هم دارد. به هر حال به طور کلیش اینه که اگه در میان ذاکرین واقع شدن، اینا طوری نیستن که انگیزه غفلت درشون باشه و ذکر اونها، ذکر ذاکرین درشون اثر نگذاره. خودشون آمادگی دارن، اونها هرگز در میان ذاکرین جز غافلین نخواهند. و اگه در میان غافلین واقع شدن، که خب زیاد اتفاق میفته، حتی برای مؤمنین و صالحین هم اتفاق میفته که آدم یه وقتی مبتلا بشه به یک جمعی که اهل غفلت هست، مجلس عروسی هست، مهمانی هست، چیز دیگری هست، تو بازار جای دیگری هست، اگر اتفاق افتاد که امکان بین الغافلین کتب فی الذاکرین، این همرنگ اونا نمیشه. این استقلال داره، دلش، اختیار دلش دست خودشه. میبینه اونا غافل هستن، او بیشتر توجهش رو متمرکز میکنه به یاد خدا. مبادا من مبتلا بشم به این حالت زشتی که اینها مبتلا هستند، مثل چهار پا شدن. این حاصل این جمله هست با این توضیحی که بنده به بیان ناقصم عرض کرده. حالا سوال میشه ما چه کنیم اینجوری بشیم؟ خب بنده که میدونم اینجوری نیستم که بیتونم در مقابل هر جمعی کاملا مقاومت کنم، کل جبل راسخ باشه. خیلی وقتا تحت تأثیر محیط ها بینش. چه کنیم که اینجوری بشین؟ همیشه یاد خدا باشین، حتی در میان یک جمعی که اهل غفلت هستن و معاشرت با اونها باعث میشه که ما هم رو به غفلت بکشونن، بتونیم مقاومت کنیم. به عبارتی که اختیار دلمون رو داشته باشیم. وقتی که همه دلها متوجه دنیا و شیطان و شهوات و حرفای مفت و لغو است، ما بتونیم دل خودمون رو کنترل کنیم تا اونجایی که باید توجه کنیم. این یک قدرتی است، کار هر کسی نیست. به طور کلی هر صفت خوبی را آدم بخواد کسب کنه که ملکش بشه، احتیاج به تمرین داره. هیچ چیزی یهو پیدا نمیشه تو این عالم. برای کسب هر کمالی باید زحمت کشه، باید خون دل خود، باید برنامه ریزی کرد، تمرین کرد، تا تدریجا آدم این توانایی رو پیدا کنه. یه نوجوانی نگاه میکنه یه فیلم تلویزیونی دارن، فرض کنید مسابقه وزنه‌برداری رو نشون میده، فلان شخصیت ممتازی چهره شد، نشد جهان پهلوان. خب این بچه میگه کاش منم دلم میخواد مثل این میشه. خیلی طبیعیه دیگه. خب یک روزه میشه؟ همین که گفت دلم میخواد جهان پهلوان بشم، فرداش میشه؟ یه عمری باید زحمت بکشی، باید بره پلو استاد دستور بگیره، چندین سال تدریجاً از یه مرحله به مرحله دیگه تمریناتشو بالاتر ببره، تقویت کنه نوع غذاشو، نوع رفتارشو، به اصطلاح دیگه شو، تا تدریجاً بشه قهرمان وزنه‌برداری. یهو که نمیگی. در وسایل معنوی هم عیناً همین مسئله هست. ما وقتی برامون بگن فلان عالمی چنان خصوصیاتی را داشت، از احوالات شیخ انصاری برای ما نقل کنه، یا بزرگان دیگری، یا بالاترش از خود ائمه اطهار صلوات الله علیه مجمعه. حدیثی یادم نیست از امام باقر میفرمایند پدرم، یا از امام صادق میفرمایند پدرم امام باقر. علی احد الاحتمال امام باقر می فرمودن من پدرم را، یعنی امام سجاد را صلوات الله علیه، ندیدم مگر این که در حال ذکر خدا بود. اگر سخنی می گفت قبل و بعدش یاد خدا می کرد، کسی ازش سوالی می کرد جواب می داد، باز یاد خدا می کرد، ذکر خدا می کرد. و در وقتی که هیچ کسی او را مشغول نمی کرد، تعبیر اینه که زبانش به سقف دهنش چسبیده بود و می گفت لا اله الا الله، یعنی مرتب ذکر شریف توحید را بر زبان جاری می کرد. مثل امام معصومی این حالت را، حالا من بگم زبان خودمون سر میگم ما ملکش هست، حالا اون فوق این حرف هست، ولی یهو آدم اینجوری نمیشه. ما اینقدر باید زحمت بکشیم در شبانه روز چند بار یاد خدا بکنیم، خدایی هم هست، اما همیشه یاد خدا باشیم، هیچ چیز ما را غافل نکند. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، این کار هر کسی نیست. اگه بخواد آدم به این سمت حرکت کنه، باید برای این کارم برنامه ریزی کنه، تمرین داشته باشه، مثل تمرین وزن بردنی، اول از چیزهای ساده شروع کنه، کمک کمک تمریناتش رو تقویت کنه، بالاتر ببره، تا تدریجا ملکش بشه. در هیچ حالی از خدا غافل نباشه. مردم راجع به همه چیز، من دیدم بعضی اشخاص ها، اونی که الان نظرم هست از دنیا رفته، خدا انشاءالله درجاتش عالی کنه، گاهی اتفاق می افتاد با ایشون معاشرتی داشتیم و اینا، کسانی بودن اونجا از هر دری سخنی می گفتن، دوستانی داشت از هر می اومدن، می کسی از خانواده صحبت می کرد، می کسی از کسب و کاری صحبت می کرد، می کسی از سیاست صحبت می کرد، مال پیش از انقلاب. من می دیدم هر که درباره هر چی ایشون صحبت می کنه، ایشون دنبالش رو می گیره می رسونه به خدا. درباره غذاست، چی خوشمزه چی بدمزه، اون بالاخره می رسه به اینکه خدای متعال چی مزه هایی خود، چه نعمت های قرار. راجب کسب و کار بالاخره به یک نحوی اینا ارتباط میده به کارهای خدا و صفات خدا و ارتباط با خدا و توجه. سیاست هرچی. من یادم نمیاد در طول مدتی که با ایشون معاشرت داشتن درباره یه موضوعی صحبت بشی و اونا ارتباط با خدا نده. این دلش متوجه اونجا هست، اینا دیگه براش عرضیست، نه تنها خودش غافل نمیشه، سعی میکنه دیگرانم رو بکشونه. مادم خدا بنده هایی داره، اقلا دعا کنیم دیدن بعضی از اینا رو نصیب ما بود، دیدنشون هم. خدا بنده هایی داره که زندگیشون با خداست، با شما حرف میزنن اما دلشون با خداست، با شما از اون جهت که یه بنده خدایی هستی دارن میتنگاه. فکر اینت خدا دوست داره که به شما چی بگند. صبح که از خواب پا میشه با خدا از خواب پا میشه، اول چیزی که بیادش میاد خدا هست، الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماته. نزدیک وقت نماز که میشه عادت کرده ناخدا، مثل این که کسی از جا بلندش میکنه. من دیدم بعضی اشخاصی حتی در میان دولت مردان، کسانی من باشون معاشرت داشته، نزدیک وقت نماز که میشه ما غافل بودیم، مشغول بحث بودیم و اینا، ناخدا از جاش بلند میشد دنبال وضوع وقت نماز، غبطه میخوادیم که این چجور ملکه ای براش حاصل شده که در طول شبانه روز یادش نمیره نماز اول وقت، یه بار نشد فراموش کنه نماز اول وقت و تأخیر بیفته. این با خدا زندگی میکنه، آرامش داره، خودشو گم نمیکنه، در دام شیطان نمیفته، مایه برکت برای دیگران هم هست. ما اگر بخوایم شیعه علی پسند بشیم باید سعی کنیم اینا را اندکی تمرین کنیم، اوقاتمون را تختی کنیم، یک برنامه بگذاریم، هر ساعتی یک بار یه جمله ای را، یه آیه قرآنی را، یه حدیثی را، یه استغفاری را به نحوی دلمون را متوجه خدا کنیم. برنامه میگذاریم هر ساعتی یه لا اله الا الله، یه استغفرالله. این پیغمبر این روایت را هم شیعه نقل کردن هم پیغمبر، از هم اهل تسنن، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. زیلش این است که و انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله کل یوم سبعین مره. پیغمبر اکرم می فرمود که من گاهی فضای دلم تاریک میشه، ابری میشه، و من روزی 70 بار استغفار میکنم. ما خیال میکنیم یعنی تسبیح در میگیره 70 بار میگم استغفر الله استغفر الله، نه، 70 مرتبه در شبانه روز متناوباً اون توجه میکرد. خدایا من توجه به خلق خدا کردم، انجام وظیفه ای بود باعث شد توجهم به تو کم بشه، استغفار. حالا استغفاری که متناسب خودش، ما حالا اصلا اون استغفار نمیفهمیم یعنی چی، طمعش هم نداریم که بفهمیم، اما این ظاهرشو که 70 بار استغفار میکرد، سعی کنیم ما روزی 7 بار استغفار در 7 مقطع. خیلی کار مشکلی نیست، وقت زیادی نمیگیره، انرژی زیادی نمیگیره، پولی از ما نباید خرج بکنیم، همتی میخواد که برنامه خودمون قرار بدیم در فواصلی بنا بگذاریم یاد خدا. اگه این همت رو کردیم خدا خودش به ما کمک خواهد کرد. تقدم الیه شبرن اتقدم الیک ذراعا، تو یه وجب یه جلو من یه ذر میام، یه ذراع میام، یعنی دو برابر. تو همت بکن نشون بده که میخوای به یاد خدا باشی، او یاد خودش را به دل تو خواهد انداخت. تو اون حدیث قدسی داری که اون بنده هایی رو که وقتی چنین و چنان می کنن تا اونها رو دوست می دارم، یاد خودم را در تاریکی های شب و در روشنایی روز به دل اونها الهام می کنم. من خودم یاد خودم رو به اونها الهام، و خدا می دونه یه همچه یادی چه لذتی ده. یه محبوبی آدم داشته باشه در یه جایی، در یه گوشه یه چشمک به آدم بزنه، یادت من نره، نمیدونی چرا این فراموشش کنی، اون میگه یاد من باش. خدا اینجور محبت داره. اما به هر حال ما باید لیاقت شده داشته باشیم، قدمی در این راه برداریم، اون کمک ها خواهد. پروردگارا تو را به حق علی ابن ابی طالب قسم میدیم که ما را از شیعیان واقعی اون حضرت قرار بده، از کسانی که همواره به یاد تو باشند و هیچگاه تو را فراموش نکنند. و السلام علیکم و رحمت الله.